أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث خارج فقه، روز سه‌شنبه 21/2/1400، درس 113. مسئله بعد درس 114، مسئله پنجم عبارت از اینه که اگر چیزی کثیرش مضر به حال انسان بود، نه قلیلش، یعنی کمش مضر نیست ولی زیادش مضره، اینجا باید اجتناب بشه. مثلا یه دوایی ممکنه کمش مضر نباشه ولی زیادش مضر باشه، یه قرصی آمپولی. و همچنین اگر چنانچه مسئله عکس شد که حالا گاهی ممکنه اتفاق بیفته یه چیز قلیلش مضره ولی کثیرش نافع شافیه، خب اینجا قلیلش رو نباید استفاده کنیم چون صدق ضرر میکنه. و همچنین چیزی که اگه به تنهایی بخوریم مضره، ولی اگه منظم به غیر بشه، با چیز دیگه مخلوط بشه، اینجا استفادهش به طور تنهایی میشه حرام، ولی اگه منظم به غیر بشه دیگه حرام نیست. همچنین مسئله به عکسه، گاهی میبینی به تنهایی نافعه ولی اگه با فلان چیز قاطی بشه مضره. پس هر جا صدق ضرر بکنه ما حرمت و حلیت و دائر مدار ضرر قرار میدیم. یه اصل مسئله حضرت امام بود و بنده عرض میکنم که از اونجایی که ملاک و معیار در واقع حرمت تناول اشیاء مضره همون ضرر هست و ملاک و معیار در حلیت اشیاء نافعه اون نفعه، وقت نگاه میکنیم هر کجا صدق ضرر میکنه باید اجتناب کنیم، هر جا صدق نفع میکنه میگن نافع مفیده برای درمان، خب اینجا استفاده میکنیم. هر کلام به طور کلی ما مسئله رو مدار نفع و ضرر قرار میدیم، وقتی که مصادیقش مختلفه. و اینم فرمود به این که چه بسا اتفاق میفته که ممکنه قلیل از چیزی مضر باشه ولی کثیرش نافع باشه، باز ما قلیل رو استفاده نمی کنیم و سعی می کنیم از کثیر آن چیز استفاده کنیم. اینا مصادیقی است که ذکر شد و اون به دلیلم ما قبلا گفتیم، یکی دلیل لازرره که چه ضرر به خودمون چه به غیر حرامه، و ما گفتیم همه مراتب ضرر حرامه، منحصر به هلاکت و نقص عضوم نمیشه. اگر آقای خویی گفت که اون ضرری حرامه که منجر به هلاکت انسان بشه یا نقص عضوی یا فلج شدن عضوی رو به دنبال داشته باشه، ولی ما گفتیم هر کجا عرف بگن این استعمال ضرری است به هر مرتبه‌ای که بود، البته ضرر سد بکنه، اینجا باید خودداری بکنیم و اجتناب بشه، حالا چه کم چه زیاد. اون وقت مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه یک ضابطه نقل میکنن، یک معیاری رو ذکر میکنن، میفرماین که ما یزر و کثیر او، این همی عبارت حضرت امام تقریبا، ما یزر و کثیر او دون قلیله، اونی که کثیرش مضره ولی قلیلش مضر نیست. خب مثل چی؟ مثل افیون که میخورن معتاد میشن، یا سقمونیا اونم در همین وادیه، یا شحم هنزل و غیره ها. عرض کردیم شحم هنزل او پیه هندوانه ابو جهل بهش میگن که خیلی تلخ و مره، اونم اگه قلیلش مضر بود یا کثیرش باید اجتناب کنیم. ولی ممکنه کم اینا یه نوع خودش ضرر نداشته باشه، عیب نداره، استفاده میشه. فالمحرم منه ما بلغ ذلک الحد، محرم از این افیون یا سقمونیا یا شحم هنزل اونیست که به حد ضرر برسه، به حد ضرر دون غیرهی، نه اونی که به حد ضرر نمیرسه. و کذا ما یزول و منفردن، این عبارت نراقی در مستنده، همچنین آنچه به تنهایی ضرر میرسونه به انسان، به جسم، به روح انسان، به روان انسان، دون ما اضیف الی غیرهی، نه اونی که اضافه میشه با غیرش، مثلا در غذایی آشی چیزی میریزن دیگه مستهلک میشه. ولو کان کثیرا، یعنی اگه ولو خیلیه ولی وقتی داخل یک ظرف بزرگی میریزن کلن دیگه او خاصیت ضرر رو از دست میده، چون اینا ذاتن که حرام نیست که، مثلا نجس العین که نیستن که، اینا به خاطر ضرر به نفس حرامه. وقتی شیء عنوان ضرر رو از دست داد یسیر و جایزا، پس بنابراین لا یحرم الکثیر المضاف الیه ایضا، اون قلیلی که اضافه می شود به چیز دیگر و قلیلش مضره ولی با اضافه دیگه ضرر نمی زنه، یا نه کثیرش مضره وقتی اضافه به شی شد و خاصیت ضرر از بین میره، تناولش جایز. یه نکته رو ایشون اضافه داره، البته ای تو مسئله بعدی هم میاد، ولی حالا ایشون تو عبارت مستند فرمودن که ما یزول و تکریره دون اکلهی مردتن، اونی که تکرارش ضرر میزنه، حالا یه بار تفننی طرف میخوره طوری نمیشه، ولی تکرار موجب ضرر میشه. اینجا یحرم تکریره خاصه، یه خاصه یعنی یه بار دوبارش طوری نی، ولی تکرار میشه حرام، میشه مضر. و ضابط و فت تحریم، و وقت اینو جنبندی میکنن، یه ضابطه و قاعده کلی در رابطه با تحریم بیان میکنن، میگن ضابطه در تحریم ما یحصل و به ضرر، اونی که به واسه او چیه؟ ضرر حاصل میشه، البته از ضرر و موجب و لتحریم، ضرری که موجب حرمت. بعد میگن یا ام الهلاکته، حالا این ضرری که ما میگیم نظر ایشون هم اهمه، خصوص هلاکت و نقص عضو نیست، خصوص ضرر جسمی نیست، ضرر روحی رو هم بیان میکنه، ضرر به قوای انسان رو اینا رو هم بیان میکنه. میفرماد یا ام الهلاکت و فساد المزاج، اگه مزاج انسان به هم بخوره، وضعیت اعتدال مزاجش به هم بخوره، یا عقلش زایل بشه، یا قوه مثلا فکرش، حافظش اینا رو از دست بده، یا حصول مرضی در انسان بشه، یا زللی در عضو پیش بیاد، همه اینا حرامه. مستند و شیعه چاپ سنگی جلد دوم کتاب المطاعم و المشارب صفحه 396 مال مرحوم ملا احمد نراقی، و طبع جدیدم جلد 15 میشه صفحه 17. خب از این مسئله گذشتیم، پس دارمدار حرمت تناول اشیاء، حالا چه مایع چه جامد ولی غیر حیوان، اونی که مضر به جان و روح و نفس و قوای انسان باشه در هر مرتبه ای که ضرر سد بکنه چیه؟ حرامه و باید که اجتناب کنیم. میگه که شی عنوان ضرر رو از دست بده، حالا در اثر استهلاک با چیز مباح یا مثلا یه بار بخوریم مضر نیست و امثال اینا. مسئله ششم که در تحریر عنوان میکنن همی ذیل عبارت مستند مرحوم نراقی که حضرت امام میفرمایند که مالا یزل تناوله مرتن او مرتن، چیزی که استفادهش، خوردنش، آشامیدنش یه بار ضرر نمیزنه، حتی دوبارم چیه؟ ضرر نمیزنه. لیکن یزر رو ادمانه، ادمان در لغت یعنی استمرار و تکرار و مدمن خمر، یعنی کسی معتاده دائما خمر میخوره، ولی ادامهش و تکرارش این شی مثلا مضر به حال انسانه. یا زیادت و تکریرهی، وقتی طرف تکرار میکنه یواش یواش معتاد میشه، یواش یواش فلان قوهش رو از دست میده، فلان مثلا یواش یواش حس حالش رو، مثل این تریاکی که آب دهنشون ول میشه، دیگه همیشه خوابن، در حال چرتن، کلن دیگه از حیز انتفاع میفتن. و تعود و به تعود یعنی عود برگشتن، اصلا معتاد هم میگن معتاد چون هی بر میگرده، هی تکرار میکنه. وقت یهرم و تکریر و حل مضر خاصه، این تکرار مضرش فقط حرامه، یعنی اگر یه بار دوبار خوردنش استفاده کردنش مضر نبود، نه حرام نیست. گفتیم ما دائر مدار چه هستیم؟ ضرریم. وقت وقتی تکرار و خلاصه عودش باعث ضرر میشه، در اون صورت باید اجتناب بشه. این هم مسئله ششم تحریر. حالا عرض میکنم که بعد از این که مدار در حرمت تناول شد ضرر و مدار در حلیت تناول شد نفع و عدم ضرر، بنابراین ادمان تناول شی و تکرار وقتی مضر شد، او تکراره میشه حرام، اون معاوده، اون عوده بر شی میشه حرام، حرمت عنوان پیدا میکنه. بعد مثال داریم، مثل همین هروئین. خب طرف بار اول هروئین استفاده میکنه، چه بسا طوریش هم نمیشه، ولی تکرارش مضره، به جسم و جان طرف ضرر میزنه. یا بقیه مخدرات، چیزایی که آدمو تخدیر میکنه و آدمو از حس و حال چیه؟ میاندازه. حتی مثل سیگار، حالا طرف میگه بله سیگار که در اسلام حرام نیست. خب حرام نیست، چطور میگید حرامه؟ اون که معتاد شده خوب شده، ولی اونی که معتاد نیست، امروز یه نخ سیگار، فردا یکی، پس فردا یکی، یواش یواش میشه چی؟ معتاد. همه اطباء هم که دارن میگن برای قلب ضرر داره، برای عروق ضرر داره. خب اگر صدق ضرر بکنه، سیگار باشه، قلیان باشه، فرق نمیکنه. یا مثلا مخدرات دیگه، منعشات. منعشات چیزی که آدم رو نعشه میکنه، آدم رو بالاخره بی‌حس و حرکت میکنه، از فعالیت، از تلاش، یا حتی یه حالت ارتعاش پیدا میکنه، کنترل بدنشو از دست میده. خب اینا همه ضرر دیگه. لا تقتلوا انفسکم ان الله بكم رحیما، خودتون رو نکشید، یا مرتبه کشتن هم همینه، خدا به انسان رحیمه، در این حال انسان به خودش رحم نمی کنه. یا لا تلقوا بایدیکم الی تهلکه، شامل این موارد میشه. خب این مسئله هم چیزی نداره، به اعتبار اینکه دائر مدار ضرره. مرتن یا مرتن اگه ضرر نداشت استفاده ای اشیا طوری نی، اما اگه تکرار شد و تکرار منجر به ضرر بشه، این باید اجتناب بشه. مؤخری حساب، طرف حتی نباید یه کاری بکنه که منجر به تکرار بشه و ضرر برش مترتب بشه، چه بسا مقدمه حرام هم چیه؟ حرامه. آره اینا رو اجتناب بکنه که به حرام مبتلا نشه، و دیگه وقتی هم معتاد شد متاسفانه نمیتونه دست برداره، خانواده ها متلاشی میشه، زندگی ها میپاشه و همه چیز رو طرف از دست میده، یه آدم بیخاصیتی میشه. خب اینا همه ضرره تو جامعه. حالا بعضی ها میگن نه ما حالا تفننی بود مثلا، چه بود، یه بار بود، اینها خیر. مسئله هفتم می فرماد یحرم اکل التین. حالا این یه عنوان خاصیه، تو روایات شدیداً از خوردن گل نهی شده. و حالا گل چیه؟ حضرت امام می فرماین به هو تراب المختلط بالما حالا بلتهی بله، یعنی خاکی که مخلوط میشه با آب، این حالا بلتهی قید اکله، یعنی اون وقتی که تره، تر و تیلیه، رطوبت داره، بله. مثلا الان مثل کاگل درست کردن این حالتی، یا گل درست کردن باش دیوار بکشن، این حالتیه، خیسه. این در این حال بهش میگن تین، تراب خالص نی. با آب که قاطی بشه میشه تین. وقت تین هم دو جور داریم، تین تازه که بعضی تعبیران داره که متوهل، متوهل یعنی پا توش فرو میره. گلا رو چجور لگد میکنن برای دیوار کشی یا برای همون به اصطلاح کایه. آره. و کزل مدر، مدر یعنی کلوخ. بله، شجره و مدر که تو دعای به اصطلاح ذلحجه اومده، خدای شجر و مدر، به اندازه شجر و مدر خدا رو مدح میکنیم. مدر یعنی کلوخ هر جا باشه. حالا ازی که تک کلوخ مثلا لایه سبز خوردن، لایه چیزا دیگه است، یا تو غذا، اینا رو بعد اشتناب کنیم. و هوت این و لیابس، مدر همون گل خشکه. و یلحق به ما اتراب و علل احبه. خب ببینید اونی که تو روایات اومده تینه، مدره، ولی تراب یعنی فقط خاک. اینم بنابر احتیاط وجوبی ملحق میشه. ملحق میشه به چی؟ به تین، به گل. احتیاط وجوبیه. حالا وجه رو بعدن میگیم. اگرچه عدم الحاق لا یخلو من قوه الا ما ازرارهی. آره، ایشون میگن که اگرچه ملحق نبودنش به گل خالی از قوت نیست، وقت اگه ای باشه با او دنباله ای احوت میشه استحبابی. دقت فرمودید؟ آره، اول گفت احوت، بعد گفت خالی از قوت نیست که بگیم ملحق نمیشه، پس احتیاط شد استحبابی. ای الا ما ازرارهی یعنی اگه ضرر بزنه دیگه احتیاط نیست، فتواست، میره تو وادی چی؟ مزهر. حواسمون باشه ای الا استثنانی ساز و امکان عدم الاخلال لا یخلو من قوه. و اگه اضرار داشت پس احتیاط وجوبی در اجتنابه. نه، احتیاط استحبابی در اجتنابه مگر این که مزهر باشه. مزهر که شد دیگه به زر سقاطه، فتوا داده میشه. چون ما در باب مزردات که نگفتیم علل احوت، مزردم که نگفتیم چی باشه. مزرد میخواد یه دوایی باشه، میخواد یه قرصی باشه، میخواد از این مواد باشه، میخواد خاک باشه، میخواد فلان میوه باشه، فرق نمی کنه. پس اینجا جای فتواست. خب ولا بحث به ما یختلتو به هل هنته اب شعیر مثلا من ترابه و مدره و سال دقیقاً و استهل کفی. اینم نکته خوبیه. در این مسئله هفتم حضرت امام متعرضن، میگن باکی نیست به اون به اصطلاح خاکی که یا گلی که مخلوط میشه با گندم. حالا ببینید تو گندم معمولاً خوب خرمنای قدیم یه حالتی بود که یه خرمنی رو صاف میکردن، یه زمینی رو تختش میکردن، بعد با الاغ و چوم و اینا رو میکوبیدن، درسته؟ وقت دیکه های از مثلا خاک، دیکه های از گل، اینا داخل گندوم ها بود. حتی وقتی هم که گندوم رو پاک میکنن، خب این رو میبرن آسیا و میارن نان میکنن میخورن. یا مثلا جو همیجور یه ترابی، یه کلوخی، چیز قاطیش هست. و سال دقیقا، دقیق یعنی میشه آرد. و سهلک فیه دیگه مستهلک میشه. بعد وقتی که پاک میکنن، خب اگه گلی خاکی دیده بشه غربال میکنن، پیدا میکنن، خارج میکنن، ولی وقتی که دیگه به چشم نیامد یا مثلا خیلی کم بود، نادر بود، جدا کردنش مشکل بود و شد آرد و مسهلک شد، دیگه صدق گل نمی کنه یا صدق کلوخ. خب اینم راجبه. و کذا ما یکون و علا وچه الفواکه و نحوه ها من التراب و الغباره. اینم یه فرعه توی مسئله هفتم. ای کذا عطف بلا بعثه هست، باکی نیست در خوردن چیزی که اون گلی که بر وچه فواکهه، خب رو میوه ها خصوصا مثلا خیار پوستش یه مقدار گلولای بهش هست، هرچند خوب اینا اندازه بهداشتی خصوصا سمم که میزنن پوست گرفته بشه یا خوب شسته بشه، مثلا در شرایط فعلی مریضی های کرونا و اینا رو بچه میوه ها، حالا سیب باشه یا مثلا زردالویی باشه افتاده پای درخت یا مثلا همون عد می شود که خیار، گوجه، اینا اگه به چهره این میوه گلی، خاکی چیزی بود اگه کم باشه اشکال نداره، کم باشه ولی زیاده باید جدا کنه. خود سیب زمینی مثلا گل داره، پوستشو می گیرن می شورن و نحوه ها من تراب، غبار، اینا بلا اشکاله اگه کم باشه. و کذا تین ممتزج بل ما، گلی که با آب مخلوط شده، این مسئله مبتلابه فقه ماست، ماسه مثلا. خب آب یه وقت 100% میبینی تصفیه شده، خالص، شفاف، دلال، یه وقت نه، یه آبیست گلالوده، گلالوده. خب قدیم تو این حوچه ها تو باغات میذاشتن میرفتن آب میبردن میخوردن، اون گلالاش تهنشین میشود. یا حالا هم تو ظرفا تو روستاها ممکنه لوله کشی نباشه، از چشمه چای آب بیارن، گلالوده. این گلالود بودن اگه به قدری باشه که بگن این آب آب گلالوده و گله، خب اینو باید بذارن تهنشین بشه بعدن استفاده بکنن. ولی اگه نه، یه مقداری حالا رنگ آب عوض شده، تو لوله های خود رنگ عوض شده، اون دیگه گل خوردن بهش نمیگن. و کز تین و منتزج بالماء، اون تین و گلی که مخلوط شده با آب، المتوهل، یا المتوهل بیان تین منتزج به آبه، یعنی گلی که مخلوط شده با آب که بهش میگن متوهل. متوهل یعنی پا توش فرو میره، خیسه. الباقی علا اطلاقه، خب تین ممتزج به ما که این باقیست بر اطلاقش، بر اطلاقش یعنی بهش میگن گل، همون گل بهش میگن، اطلاق یعنی نمیگن آب گل، میگن گل، مثلا لطوره شده. نم لو احس زائقته هل ازا تینیه نشد، بله اگه طرف مثلا زائقش وقتی که داره آب میخوره اعضای گل رو احساس میکنه، اعضای گل رو احساس میکنه، فلح و تو علیه شلاح، چون در حقیقت داره احساس میکنه که آب گل آلوده، احبت اینه که اجتناب بشه. اینا خیلی پیش میاد تو روستاها، کشاورزا، جای دیگه، اینا باید رعایت بشه. الا ان یسفو، تا اینکه تصفیه بشه، مثلا یه مقداری صبر میکنه تهنشین میشه. خب و این کان الاغرب جواز شربهی محل استهلاک، بعدن استدراک میکنن، اول گفتن که اهوت شناب از او آبی که مزه گل میده، بعد گفتن اغرب به عدله، بیان بگیم اگه مستهلک بود اشکال نداره، پس این دیگه باید ببینیم مستهلک شده یا نه، و اگه مستهلک هم نشده و مزه و بوی گل میده میشه در حد یک احتیاط استحبابی. خب اینا واقعا چیزاییست که اسلام گفته دیگه، و گل چون مضر به بدنه به هر نحوی گفتن اجتناب میشه. بنده عرض میکنم در کتاب شرایع الاسلام مال مرحوم محقق اول، وقتی که محرمات رو میشماره میفرماد الرابع من ال جمادات المحلمه، جامدات محلمه. چهارمین جامد محرم، یکیش میته بود مثلا، چی بود؟ مسکر. یکیش هم عبارت عتینه، یعنی همون طوری که مثلا میگیم که خمر حرامه، میگیم تینم حرامه. منتها خمر نجسه، تین فقط حرامه. خب چهارم از جامدات محرمه تین است، بنابراین فلا یحل شیء من، چیزی از این تین حلال نیست به هر شکلی. ادا تربت الحسین علیه السلام، میگه تربت سید الشهدا علیه السلام و السلام. فانه یجوز الاستشفاء به، جایز است استشفاء به این، به اصطلاح چی؟ تربت سید الشهدا علیه السلام. منتها خب اینم کم. ولا یتجاوز قدر همسه، و این دیگه باید از اندازه یه نخود تجاوز نکنه، از یک نخود. و فل ارمنی، یه گله بهش میگن گله ارمنی، حالا لغتش رو دقیق تر ببینیم. گله ارمنی هم یه روایتی به جواز داریم که گفتن جایز. و هی حسنتون، یعنی روایتش حسنه است، راویاش همه عله امامی نیستن، بعضشون در حد حسنه یعنی تعریف فقط شد. خب لما فیها من المنفعت مسل الیها، این در تربت امام حسین میخوره به اونجا. در تربت امام حسین چیز هست، منفعتی است که ما بهش نیاز داریم. و خب تو روایات گفتن که کام بچه رو با مثلا تربت سید الشهدا بردارید، مریض و یه خود تربت امام حسین بهش بدید. هم اصلی دیروز یه فیلمی بود، یه خانمی میگه من دو مرتبه به عالم برزخ رفتم و برگشتم و مرتبه دومم همین جور شد، و دیگه نهایتاً که همه دست و دل از من شستن، امام جمعه محل گفت که یه مقدار تربت امام حسین بهش بدیم دیگه، حالا یا این طرفی میشه یا اون طرفی. اتفاقاً به برکت این تربت من شفا پیدا کردم. خب اگه مصلحت باشه همین جوره دیگه، خداوند متعال شفا میده. خب الحمدلله الذی یفعل ما یشاء و لا یفعل ما یشاء غیره، خدا هر کار بخواد و صلاح بدونه البته، نه اینکه بی حساب انجام میده، شافی واقعی خداست. وقت شفا رو در تربت امام حسین قرار دادن، و این عجیبه، وقتی خاک و گل مزده این تربت به خاطر اون شهادت و اون فداکاری منقلب شده، از اون مضر بودن به نافع بودن. خب این عبارت هم در شرایع اومده، کتاب الاتمت و الاشربه، باب جامدات. من درد میکنم باز در جواهر عبارتی هست، این عبارت هم عبارت جامعی است که زحمت کشیده صاحب جواهر، اومده خلاصه روایات رو مطرح میکنه. البته روایات هم مفصلا ذکر میکنه خیلی، ولی سلوهش یه خلاصه اصاری از روایات رو در همین زردهایی که گل داره بیان میکنه. میفرماید یحرم اکل تین، خوردن گل حرام است، بلا خلاف اجده، من خلافی نمیابم بین فقها ها که کسی بگه جایزه، بل الاجماع به قسمه علی، نه تنها خلافی نمییابم بلکه اجماع، یعنی همه اتفاق نظر دارن، چه اجماع محصر چه اجماع منقول. ازا میگه بل المحکیم من هما مستفیزون او متواترون، یعنی نگو اجماع منقول خبر واحده و اجماع منقول به خبر واحد ارزش نداره. پس اول گفت بلا خلاف، بعد گفت اجماع محصر و منقول، بعد گفت اجماع منقول هم به خبر واحد نیست بلکه به خبر مستفیزه، یعنی از ستا به بالاست، مادون تواتر. بعد گفت که نه، حتی در حد تواتره، اشخاص زیادی که از قولشون علم حاصل میشه، اینا همه حاکیه که تربت کلن خاک، نه تربت سید الشهدا حرام است. که نصوص واردت فی مثل روایاتی که در تحریم اکل تین وارد شده، که المشمله علا کون اکلهی من مقاعد شیطان، قبلا اشاره شد به مناسبت به این مضامین تو بعضی روایات. اون روایات میگه که خوردن گل مشمل بر کید شیطان. حالا اینا چیه؟ خدا خودش میدونه، ما که مصالح و مفاسد تکوینی اشیا رو نمیدونیم، ولی انگار کسی که گل بخوره ای به دام شیطان افتاده. و مساعد هل کبار، به دام سید بزرگ شیطان افتاده. اینم عجیبه. و ابوابه، یعنی در ورود شیطان، همین گل خوردن. و ابوابه العظام، و من الوسواس، ایجاد وسواس میکنه در آدم. یورس و سقم فی البدن، بدن رو سقیم میکنه، صحت و سلامتی رو از بین میبره. یو هی جدا، اگه زمینه دردی باشه تحریک میکنه زمینه درد رو، تهییج میکنه. و یورس و نفاق، عجیب، یعنی باعث درویی میشه، انسان حالت نفاق پیدا میکنه. ببینید مزار رو که میشماره خیلی عجیبه. و یورس و بواسیر، باعث بواسیرم میشه. خب اینم یکی از مزار گل خوردن یا خاک. و یهیج و دعا از سودا، درد سودا رو تحریک میکنه، طرف میشه سودایی. یا یذهب بالقوت من الساقین، قوه دو قدم آدمو میبره، قدم ها دیگه جلو نمیره، قدم سوس میشه در اثر خوردن گل و خاک و لای و امثال اینها. و انه مثل المیته، اینا همه تو روایات اومده است، این خوردن گل مثل میته، چجور آدم مرده بخوره، عجیبه. بعد دم و لحم خنزیر، خب همونطوری که قرآن این ستور رو تصریح میکنه، حرم علیکم الدم و المیته و لحم خنزیر. خب میته، خون، لحم خنزیر، اینا حرامه، گلم مثل اینا تشبیه کرده. اینا تو روایات اومده که بعدن ذکر میکنه. و ان من اکلهو ملعونو، تو روایت اومده کسی که گل بخوره ای چیه؟ این ملعونه، مورد لعن خداست، از رحمت خدا به دوره. و ان ماته آن علا نفسه، اگه بمیره علیه خودش قدم برداشته و پا به بخت خودش زده. آن علا نفسه ولا یصلا علیه، عجیبه، برش نماز خونده نمیشه، مثل که رفته باشه حالا سم بخوره. حالا این نماز خونده نمیشه، البته باید ببینید کسی فتوا داده یا نداده، چون سم کسی بخوره خودکشی کنه که مانع از نماز میت برش نمیشه، ولی حالا اینجا تو بعضی روایات معنا آمده. و حتی داشتیم که کسی که گل بخوره اون عباداتی که در این مدت نتونسته انجام بده نسبت به اونها معاخذه میشه. جواهر جلد 37 از یه چاپای جدید، طبع جدید، صفحه 525-526 و طبع قدیمم جلد 36 صفحه 355. پس خلاصه بحث امروز ما سه تا مسئله شد. یکی این که خوردن چیزای مضر بستگی داره به ضرر، اگه کمی ضرر داره نباید خورده بشه، زیادش ضرر داره نباید خورده بشه، اگه تنهایی ضرر داره باید استفاده نشه، اگه مخلوط به غیر بشه مضر نشه، مانعی چیه درش نیست. و همچنین مسئله ششم این بود که گاهی ممکنه یه بار دوباره استفاده کردن مضر نباشه ولی تکرارش مضر باشه، مثل نوع این دخانیات ها و اشیایی که باعث مردن و تخدیر اشخاص میشه. و مسئله هفتم مربوط بود به گل، که گل و معنا کردن ترابی که مخلوط با آبه در حالی که مرطوبه بخوریم، در حالی که خیسه. و البته کلوخ هم زمیمه شد، گل خشکم زمیمه شد. فقط گل خشک خب با خاک فرق میکنه، گل آمدن خاک و با آب قاطی کردن شده گل، حالا چه تر چه خشک، ولی خاک نه دیگه، هم تو خاک بیابونه، خاک زمینه. اینم بنابر احتیاط مستحب گفتن اجتناب بشه. میگه که مضر باشه خاک، میگه که مضر باشه. و اگر خاک درصدش کم بود، مستهلک در گندم و جو در آرد شد، باز مانعی نداره. آب هم اگر گلالود بود و خلاصه اون عنوانش رو حفظ کرده، میگن آب و گل نباید بخوره، و اگر یه مقدار فقط طعم و مزه داره، اون اگه مستهلک شده اشکال درش نیست. و استثنایی هم داشتن داده به تربت امام حسین علیه السلام که اونو فرمودن استفادهش البته نزیاد به اندازه همسه. و یکی هم گل ارمنی که حالا بیان میکنیم چیه، اینا استثناء شده البته. خوب وقت عبارتی هم از جواهر بود که کلن مزدات خوردن گل رو برای ما مفصلن